سره ده.
تشکر آن صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان است. سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. خواست فرانسه از حکومت افغانستان زندانیان طالبان را که در قتل شهروندان فرانسه دست دارند رها نکند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن میکانیزم بازگرداندن همه تحریم ها علیه ایران را فعال میکند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
مقامات ملل متحد با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کردند. نیروهای دولت افغانستان بعد از پکتیا و ننگرهار امروز در سپین بولدک قندهار تطبیقات اجرا نمودند. اولین گروه کوهنوردان افغان قلعه نوشاخ در بدخشان را فتح کرد و مردم در پایتخت مینسک و دیگر شهرهای بلاروس برای تظاهرات گرد هم می آیند. مشروع اخبار یوناما دفتر ملل متحد در کابل میگوید مقامات این دفتر با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر ملاقات کردند. مقامات یوناما در این ملاقات از آغاز گفتگوی بین الافغانی حمایت کردند. دفتر ملل متحد در توییت شب گذشته خود افزود که کاهش خشونت به خاطر زمینه سازی برای این گفتگو ضروری است. حکومت افغانستان گفته که دور اول این گفتگوها در قطر برگزار خواهد شد. اختلافات در مورد رها ساختن 400 زندانی طالبان یکی از موانع عمده در برابر آغاز این گفتگو پنداشته می شود. لوی جرگه مشورتی به تازگی رهایی این زندانیان را تایید کرد و خواستار آتش بس شد. حکومت روز پنجشنبه 80 نفر از این زندانیان را رها کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در تطبیقات امروز در ولسوالی سپین بولدک قندهار در نزدیکی خط دیورند قوای هوایی و زمینی اشتراک کرد. اعلامیه وزارت دفاع میگوید این تطبیقات زیر عنوان شهیدان حملات راکتی پاکستان در حضور داشته شمار از مقامات نظامی و ملکی قندهار و لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین زیا انجام شد. قبل از این مقامات محلی پکتیا گفته بودند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولسوالی جاجی آریوب دیروز تطبیقات انجام دادند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی پکتیا هدف این تطبیقات را چنین توضیح داد.
هدف اساسی این تطبیقات این است که نیروهای دفاعی و امنیتی نسبت به گذشته بسیار نیرومند شده اند. پیام آنها به دشمن این است که نیروهای امنیتی و دفاعی ما در هر شرایط از این خاک دفاع خواهند کرد.
این تطبیقات در حال اجرا می شود که از افزایش تحرکات نیروهای پاکستان در امتداد خط دیورند در این اواخر گزارش شده است. 9 تن از جوانان کوهنورد افغان به شمول 3 دختر نوشاخ بلندترین قله هندوکش در بدخشان را فتح کردند. آنها بعد از 21 روز پیاده روی به این قله رسیدند و بیرق افغانستان را در ارتفاع 7492 متر در آنجا نصب کردند. عاقله هاشمی 1 تن از این کوهنوردان به رادیو آزادی گفت:
از جمله مشکلات ما این بودند که ما زیاد با وسایل کوهنوردی آشنایی نداشتیم. این نسبتا روزای اول سر ما سنگینی میکرد، مخصوصا بر ما 3 تا دختر. و دیگر مشکلات ما این بودند که ارتفاع بالا میرفتن، یکی مشکلات به وجود میاد از قبیل سردردی دلبدی که خوشبختانه ما تانستیم با اونا کنار بیاییم و قله نوشاخ را فتح کنیم.
جوانان از کابل، بامیان، بغلان، بدخشان، میدان وردگ، غزنی و هرات در این کوهنوردی سهم گرفتند. مردم در پایتخت مینسک و دیگر شهرهای بلاروس برای تظاهرات گرد هم می آیند. سازمان دهندگان امیدوارند که این گرد همایی بزرگترین تظاهرات مخالفین سیاسی برای اعتراض به نتایج انتخابات جنجالی اخیر ریاست جمهوری در این کشور خواهد بود که رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا را برنده 6th دوره ریاست جمهوری اعلان کرد. فشارها بر وی افزایش یافته تا بعد از 26 سال حکمروایی از قدرت کنار رود. او در سخنرانی چند ساعت پیش خود به یک گردهمایی هواداران خود در مینسک گفت که تیاره‌ها و تانک‌های ناتو در نزدیکی سرحدات بلاروس و کشورهای همجوار جابجا ساخته شده و به این کشور دستور داده شده که انتخابات مجدد برگزار کند، ولی او نپذیرفته است. از سوی دیگر کرملین گفت که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با لوکاشینکا گفته است که روسیه آماده است تا در صورت لزوم طبق معاهده نظامی دو کشور با بلاروس کمک کند. پوتین ادعا کرده است که بلاروس با فشار خارجی نامشخص روبروست. این دومین مکالمه تلفنی است که در چند روز اخیر میان رهبران روسیه و بلاروس صورت می‌گیرد. سازمان صحی جهان از ثبت حدود 300 هزار مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در جهان خبر می‌دهد. به گفته این سازمان چنین آمار در یک شبانه روز بی سابقه بوده است. با این رقم تازه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 21 میلیون و 400 هزار تن گذشت. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز آمریکا شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس هم حالا بیش از 770 هزار تن شده است. و اسرائیل به دنبال درگیری عبورمرزی شب گذشته با جنگجویان فلسطینی یک ساحه ماهیگیری در ساحل نوار غزه را مسدود ساخت. جنگجویان فلسطینی در غزه بعد از آن به سوی مناطق جنوبی اسرائیل دو راکت پرتاب کردند که نیروهای هوایی اسرائیل مواضع مربوط به گروه فلسطینی حماس را هدف قرار داد. نوار غزه زیر کنترل حماس است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را در سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین ترین 23. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین ترین 26. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین ترین 20. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین ترین 31.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را آرزو غیاسی پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. خواست فرانسه از حکومت افغانستان زندانیان طالبان را که در قتل شهروندان فرانسه دست دارند رها نکند. این خواست بر روند رهایی تمامی 400 زندانی طالبان چی تأثیر خواهد گذاشت؟
بحث بین الافغانی و مذاکره بین الافغانی را با کندی مواجه میکنند.
شماری از فعالان اجتماعی در ولایات شرقی افغانستان با رواندازی کمپاین خواستار ساخت بند برق بر فراز رودخانه کنر شدند. نگرانی از قطع جنگلات در ولایت تخار.
40% جنگل باقی مانده. دیگه 60% این جنگل قطع شده.
در مسائل بین المللی میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن میکانیزم بازگرداندن همه تحریم ها علیه ایران را فعال میکند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. میپردازیم به گزارش ها. چند روز پس از امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان توسط رئیس جمهور محمد اشرف غنی، فرانسه از حکومت افغانستان خواست زندانیان طالبان را که شهروندان فرانسه را کشتند رها نکند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه میگوید در میان این صدها زندانی به گفته این وزارت تروریستان شاملند که به قتل سربازان و کارمندان امور بشری فرانسه محکوم شدند. در این حال به اساس فهرست 400 زندانی طالبان که رادیو آزادی به دست آورده، دهاتنشان کسانی هستند که نامهایشان در لیست سیای امریکا و برخی کشورهای دیگر شامل است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل.
اقدام حکومت افغانستان برای آزادی تدریجی 400 زندانی خطرناک طالبان با مخالفت فرانسه روبرو شده است. وزارت خارجه فرانسه با انتشار اعلامیه از حکومت افغانستان خواسته که 3 زندانی طالبان را آزاد نکند، چرا که بر اساس این اعلامیه در کشتن چندین شهروند فرانسه دست دارند. در اعلامیه آمده است در فهرست زندانیان که آزاد میشوند درباره رهایی چند تروریست نگرانی جدی داریم. آنها فرانسوی ها را در افغانستان کشتند. با رهایی آنها به شدت مخالف هستیم. فرانسه در حال بارهای این زندانیان مخالفت کرده که لیست 400 نفری طالبان که بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان آزاد می شوند در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته است. این لیست مشمول نام های 44 تنی است که در لیست سیاه آمریکا و برخی کشورهای دیگر قرار دارند. این فرست را یک منبع امنیتی به رادیو آزادی فرستاده. این منبع به دلیل حساسیت موضوع نخواسته که نامش در گزارش ذکر شود. فهرستی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته در آن هویت، جرم و مجازات زندانیان درج شده است. بر بنیاد فهرست از 400 زندانی خطرناک، 105 تن مرتکب قتل، 51 نفر دیگر مرتکب قاچاق مواد مخدر و 34 نفر مرتکب آدمربایی شدند. در فهرست مجازات 156 زندانی که رئیس جمهوری فرمان آزادی آنها را امضا کرده اعدام است. 44 نفر از افراد مشمول این فهرست در فهرست سیاه آمریکا و چند کشور دیگر هستند. شورای امنیت ملی افغانستان حاضر نیست در باره این فهرست صحبت کند، اما پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده افغانستان گفته که این 400 زندانی مجرمین بسیار خطرناک هستند. فهرستی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته با طالبان در میان گذاشته شد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر گفته که این فهرست کامل به نظر نمی رسد. پیش از این گروه طالبان گفته لیستی که بر رسانه ها درس کرده شامل افراد هم است که عضو این گروه نیستند. اما این 400 نفر چرا برای طالبان مهم هستند؟ رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفته یک راه عمده عایداتی طالبان قاچاق مواد مخدر است. این افراد شامل کسان هستند که در گذشته در تمویل جنگ نقش داشتند. قاچاقبران بزرگ طالبان مانند حاجی بشر یا جمعه خان که با رهاییشان این گروه پول به دست می آورد یا با آنها شریک هستند. طالبان آغاز گفتگوهای صلح را مشروط به آزادی 400 زندانی مورد نظرش کرده است. با تازگی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد و زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان نیز گفتند که باید گفتگوهای صلح هر چه زودتر آغاز شود.
در گزارش نصرت پارسا از کابل شنیدید که فرانسه از حکومت افغانستان خواسته زندانیان طالبان را که شهروندان فرانسه را کشتند رها نکند. در گفتگویی که با مشتاق رحیم کارشناس مسائل سیاسی داشتم، نخست از وی پرسیدم که به نظرش این خواست فرانسه بر روند رهایی صدها زندانی طالبان چی تأثیر خواهد گذاشت؟
طبیعی است که برای فعلا حداقل امو پروسه که جریان داشت او را مواجه با کندی میکنه و شاید هم به دلیل 23 نفر پروسه تکمیل امو لیست 5000 نفری طالبان تکمیل نگردد و اونا شرطی که گذاشتن که پیش از شروع مذاکره بین الافغانی لازم است که 5000 نفرشان رها شود. اگر نمی شود دیگه طبعا همون شرط پورا نمی شود و کما سابق باز هم ما و شما به یک بنبست مواجه می شیم که پروسه شروع صلح با بحث بین الافغانی و مذاکره بین الافغانی را با کندی مواجه می کنه.
در چنین یک وضعیت حکومت افغانستان چی اقدامی را باید روی دست بگیرد؟
ما یک تجربه همین مانند سابق هم داشتیم وقتی که بندی های حزب اسلامی در روشنی هم توافقی که بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی صورت گرفت، یک تعداد بندی هایی که حکومت فرانسه ادعا داشت که اونا دست داشتن در کشتن اساتیر فرانسوی نمیخواستن که اونا رهاشان و حاضر نبودن که اجازه بدن که رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه خارج شود از لیست سیاه ملل متحد و همچنان یک جنجال جور شده بود از این مسئله. اما ما باز دیدیم که حکومت امریکا همراه حکومت فرانسه لابی کردن، حکومت افغانستان بالخصوص مشاور شورای امنیت وقت آقای حنیف اتمر همراه سفارت فرانسه در مباحثه قرار گرفتن و تانستن که حکومت فرانسه را قائل بسازن که از این خواسته خود دست بردارن و همون شد که از لیست سیاه رهبر حزب اسلامی هم خارج شد. حال هم فکر کنم ضرورت برای روابط دیپلماتیک و مباحثه دیپلماتیک باشه و در این بخش حکومت امریکا و همچنان حکومت افغانستان لازم است که کتی حکومت فرانسه نظر به تجربه سابق در تماس شون و همی بنبست و یا همی یک جنجالی که صورت گرفته ایره از بین ببرن.
به نظر شما چرا فرانسه چند روز پس از امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان در این باره ابراز نگرانی میکند و از حکومت افغانستان میخواهد که زندانیان طالبان را که در قتل شهروندان فرانسه دست دارند رها نکند؟ آیا فهرست این زندانیان دیرتر با فرانسه شریک ساخته شده؟
به نظر من از فهرست ما فکر میکنم که توقع حکومت فرانسوی بود که قسمی که بحثای مسائل حق عبدی را حکومت افغانستان پیش گرفته بود، توقعی بود که خود حکومت افغانستان در این مورد اقدام خواهد کرد و اجازه نخواهد داد کسانی که در امور حق عبدی به قضای حق عبدی بندی هستند اونا رها شوه، و به این دلیل فکر کنم خاموش بودن که لازم نمی دانستن که خودشان در یک بحث به سطح دیپلماتیک قرار بگیرن و یا مرجع تمرکز پروسه صلح افغانستان و یا مو جنجال هایی که از بحث های جنجال برانگیز اونا بالا کنن. توقعی بود که خب 400 بندی را بدون از او که اینا خواسته باشن نخواسته باشن رها نمیشن و خواستیز یا بجا است. حال که او ممی جرگه مشورتی تصمیم گرفت و حکومت افغانستان رئیس جمهور هم حکم رهایی زندان ها را امضا کرد، فکر میکنم حال لازم میبینن که حداقل به خاطر خواسته مردم خود یا از این که از مسائل جنجال های حقوقی در داخل فرانسه خود نجات بتن، صدای خود بلند کردن تا یک چیزی سند مانند سند در دست داشته باشن و در آینده ها بر ملت خود گفته بتانه که ما به خاطر حقوق شهروندان خود که در افغانستان خساره دیده بودن این صدای خود به سطح بین المللی بالا کردیم. دیگه برای من غیر از این دیگه کدام دلیل فعلا معلوم نمیشه.
گفتگوی بود با مشتاق رحیم، کارشناس مسائل سیاسی در کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شماری از فعالان اجتماعی در ولایات شرقی افغانستان با راه اندازی کمپاین خواستار ساخت بند برق بر فراز رودخانه کنر شدند. آنها این کمپاین را در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک برا انداختند. اداره تنظیم آب افغانستان از راه اندازی این کمپاین استقبال کرده. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل.
شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه اندازی کمپاین خواستار ساخت بند برق بر فراز رودخانه کنر در شرق افغانستان شدند. آنها اظهار آمادگی کردند که در ساخت این بند به اندازه توان خود به دولت کمک کنند. این کمپاین یک هفته پیش در فیسبوک و توییتر آغاز شده و حالا حمایت بسیاری از کاربران و مقام‌های حکومتی را جلب کرده است. عزت شاه حکیمی و حمایت الله از برگزار کنندگان این کمپاین به رادیو آزادی گفتند:
ما از طریق سوشل میدیا این کمپاین آغاز کردیم و زیادتر کشور ما حاضر شدن که کمک بکنه و که داخل کشور است یا خارج از کشور زندگی میکنه. از طریق شما خواهان هستیم که صدای ما را به دولت برسانید تا که امرای ما همکاری بکنه و از این طریق یک اکاون جور کنیم کسایی که همکاری میکنه.
یک کمپاین شروع که ما از طریق سوشل میدیا یک پیج جور کردیم که دیگه تقریبا از 30,000 زیاد مردم کتی ما یک جای شده و از کلا که از ما حمایت کرده دوباره مالی و فیزیکی و هر چیز که مثلا دوست توان ما میشه ما کار میکنم کلا که
از 43 رودخانه بزرگ افغانستان، رودخانه کنر دومین رودخانه بزرگ افغانستان است. این رودخانه 480 کیلومتر طول، 11 میلیارد متر مکعب آب دارد. وزارت تنظیم انرژی و آب افغانستان گفته که آماده است که درباره ساخت بند برق بر فراز رودخانه کنر با مردم صحبت کند. نظام خپلواک سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
دریای کنر 5 بند است که سروی و دیزاین برخی از آنان جریان دارد و از برخی آنان تکمیل شده است. ما مسئولیت خود را ادا می کنیم و از مردم می خواهیم که از چنین یک پروژه حمایت کنند.
در همین حال نعمت الله کریاب نماینده مردم کنر در مجلس نمایندگان گفت: زمانی که بحران سیاسی داخلی حل نشود و جنگ‌های استخباراتی پایان نیابد، نهادهای بین‌المللی علاقمند سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهند بود.
طبق هستند. ولی طولانی که بگوری
زمانی که شما به جامعه جهانی ببینید، حالا آنها ابعاد سیاسی را هم میسنجند. زمانی که شما آنها را با سرمایه گذاری تشویق میکنید، یکی در میان آنها پیدا میشود که جلوی آن را بگیرد. عامل عمده آن این است که ما در کشمکش داخلی هستیم.
اگرچه افغانستان کشور مهاد به خشکی است، اما سالانه 75 میلیارد متر مکعب آب دارد که 80% آن در داخل کشور استفاده می شود و بقیه به کشورهای همسایه می رود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
آنچه قطع جنگلات در ولایت تخار خوانده می شود شماری از باشندگان این ولایت را نگران کرده. در این حال اداره محلی ولایت تخار می گوید اقدامات در زمینه حفاظت از جنگلات روی دست گرفته شده. اجملاریان گزارش می دهد.
قطع جنگل ها در تخار باعث نگرانی مردم شده است. شماری از مردم در ولسوالی های شمال تخار می گویند افراد زورمند محلی در قطع جنگل ها دست دارند. به گفته آنها عاملان قطع جنگل ها در پی غصب زمین های دولتی هستند. معترضان مدعی هستند حدود 60% جنگل ها قطع شده است. بشیر احمد بشار در ولسوالی دشت قلم می گوید با قطع جنگل ها زیستگاه حیات وحش هم نابود شده است.
زیاد 40% جنگل باقی مانده، دیگه 60% این جنگل قطع شده. این همی زمین هایی را که جنگلات قطع شده اینا را آب درسته، آب به طرف افغانستان آمده. نگرانی جدی است که اما حیوانات وحشی که در اون منطقه وجود داشته او فرار کرده و نابود شده که در محیط زیست که صدمه جدی وارد کرده گید.
چنان که آقای بشار میگید قطع جنگل ها باعث آسیب‌پذیری زمین سواحل جنوبی رودخانه آمو شده و زمینه تغییر مسیر این رودخانه به سوی افغانستان را فراهم کرده است. محمد امیر در منطقه جزیره در قطع در رودخانه آمو می گید
یعنی زورمندا قطع میکنن و جزا و نمو درخت های جنگلی را قطع میکنن، میارن با فروش میرسونن، میفروشن، نصفش را دریا میبره و نصف دیگه مردم میبره. بسیاری از زورمندا اینمی جنگلات قطع میکنن، برای خودشان زمین زراعتی، زمین کشتزار جور میکنن.
قطع جنگل ها نگرانی مسئولان اداره محیط زیست تخار را هم برانگیخته است. عبدالولی حبیبی رئیس این اداره سران قومی باید در حفظ منابع طبیعی همکاری کنند.
در تماس هستیم و امارات تلاش میکنیم از طریق ما بزرگای محل از موقعش جلوگیری بکنیم. یکی از چالش های عمده ای که فرارای منابع طبیعی حیات وحش و قطع درخت ناامنی و جنگ است. تسلط دولت در بعضی قسمت هایش نیست. بعضی اخلالات یا بعضی قطع بیرحمانه در بعضی قسمت ممکن صورت بگیره.
با این حال محمد جواد هجری سخنگوی ولی تخار از تلاش مسئولان محلی در این راسته سخن میگید. به گفته او اداره محلی تخار دو ماه پیش بیش از 2500 جریب زمین زراعتی غصب شده را در ولسوالی ینگی قلعه از زورمندان غصب پس گرفت.
جنگلات قسمان از طرف مخالفین آسیب دیده، ولی اراضی که اونجا 100% نیروی امنیتی ما حضور دارن و در کنترولی ماستن در اونجا این فرصت قطعا برای استفاده جوا فراهم نشده و کمیته های مشخصی ما تعیین کردیم نگذارن کسایی که خود سر برن به جنگلات دست برد بزنن یا زمین های دولتی را اینا اشغال بکنن.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که اخیرا حکومت افغانستان جزیره در قد تخار را به عنوان پارک ملی اعلام کرد. ولسوالی های شمالی تخار با کشور تاجکستان مرز مشترک دارد. در این مناطق رودخانه امو به عنوان مرز طبیعی بین افغانستان و تاجکستان شناخته می شود. این مناطق پوشیده از جنگل های طبیعی است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن میکانیزم بازگرداندن همه تحریم ها علیه ایران را فعال میکند. دونالد ترامپ دیروز در این باره پس از آن سخن گفت که 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روی تمدید تحریم تسلیحاتی بر ایران به روز جمعه به توافق نرسیدند و تنها 2 عضو شورا به شمول آمریکا به آن رأی مثبت دادند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره از مقیم نایب بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن مکانیزم بازگرداندن همه تحریم ها علیه ایران را فعال میکند. ترامپ روز شنبه به خبرنگاران گفت هفته آینده همه شاهد این اقدام خواهند بود. اظهارات دونالد ترامپ یک روز پس از آن صورت میگیرد که 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روی تمدید تحریم تسلیحاتی بر ایران به توافق نرسیدند و تنها 2 عضو به شمول آمریکا به آن رای مثبت دادند. گفته می شود این اقدام اعضای شورای امنیت را در تنگنای سیاسی قرار خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی که آیا در نشست پیشنهاد شده از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هدف کاهش تنش‌ها با ایران اشتراک می‌کند، گفت که احتمالش را نمی‌بیند. واشنگتن پیشتر نیز تأکید کرده بود در صورت تمدید نشدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت با استفاده از سازکارهای پیشبینی شده در برنامه جامع اقدام مشترک برجام برای احیا و بازگرداندن تمامی تحریم‌ها علیه ایران رو می‌آورد. ایران، روسیه و چین میگویند ایالات متحده چون از توافق اتمی خارج شده حق استفاده از میکانیزم را ندارد. امریکا اما میگوید چون از امضا کنندگان این توافق بود میتواند آن را در هر زمان دوباره فعال کند.
مجله خبری از رادیو آزادی
6:56 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. استفاده از روش مهاجرتی زنبورداری در بامیان باعث گسترش صنعت زنبورداری در این ولایت شده. زنبورداران بامیانی زنبورهای عسل را در زمستان به دلیل سردی شدید هوا در این ولایت به مناطق جنوبی و شرقی افغانستان میبرند و در تابستان برمیگردانند. بیشتر در گزارش گلامیز شریفی بشنوید.
صنعت زنبورداری در بامیان در حال توسعه است. مزارع زنبور عسل در سالهای اخیر در بامیان افزایش و گسترش یافته است. این توسعه با استفاده از روش مهاجرتی امکان پذیر شده. در این روش زنبورهای عسل در فصلهای سرما و گرما از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل می شوند. بامیان منطقه کوهستانی است و در بهار و تابستان گل و گیاه فراوان برای پرورش زنبور و تولید عسل دارد. اما سرمای زمستان آن برای زنبور عسل کشنده است. به این دلیل زنبورداران کندوهای زنبورهای عسل را در فصل سرما به مناطق جنوبی و شرقی افغانستان منتقل می کنند و در فصل گرما به بامیان بر می گردانند. زنبورداران به این گردش زنبورها مهاجرت می گویند. چنان که احمد حسین اسلامی هماهنگ کننده اتحادیه های زنبورداری بامیان می گوید، استفاده از روش مهاجرت زمینه همکاری گسترده ای را میان زنبورداران بامیان و دیگر مناطق افغانستان فراهم کرده است.
تفاهم صورت گرفته بین مردم قندهار هم است، بین مردم کاپیسا هم است که از طرف بهار اونا زنبورای خود در مناطق کوهستانی بامیان میرن و از طرف زمستان به خاطر که هوای بامیان خیلی سرد است ما زنبورای خود انتقال میتونیم در قندهار یا در کاپیسا در اونجا میبریم. این تفاهم صورت گرفته بین ما.
با گفته آقای اسلامی این همکاری زمینه توسعه زنبورداری و حتی امکان توسعه همدیگر پذیری و تبادل فرهنگی را بین مردم مناطق مختلف کشور فراهم کرده است. زنبورداری در بامیان به منبع درآمد خوبی تبدیل شده است. زنبورداران میگویند از هر کندوی زنبور عسل 8 تا 10 کیلو عسل به دست می آورند. هر کیلو عسل بامیان در بازارهای داخلی 1000 افغانی ارزش دارد. نقیب الله زنبوردار بامیانی میگوید
از روی بهار وقتی عسل چه بهترین عسل با کیفیت همین سایه فولادی داره. به خاطر که این محیطش فرق میکنه. اینج گلوگیاش فرق میکنه نزدیک کوه بابا است. دلیل چه نمی آورد. که ما باید یک کمیته ارتباطی در دیگه ولایت‌های گرمسیر داشته باشیم که از روی زمستان یا رو در ماه میزان انتقال بدیم تا اول ثوره. بعد از اول ثوره که ما یارنا رو پس بیاریم در اینجی دیگه یه بسیار اقواید خوب دادیست میره.
چالش اصلی زنبورداری در بامیان بسته‌بندی محصول است. محدودیت دسترسی به دانش و فناوری مدرن بسته‌بندی دلیل اصلی این امر است. با این حال عبدالوهاب محمدی رئیس اداره زراعت بامیان میگوید بخشی از محصولات عسل بامیان در بازارهای داخلی و بخشی دیگر به خارج صادر می شود.
یک از روش های زنبورداری به شکل مهاجرتی است که از این منطقه به این منطقه دیگر نظر به فصل سال و موجودیت گل و مهاجرت میکنه انتقال پیدا میکنه. بنابراین بین گروپ ها و اتحادیه های زنبورداری یک تفاهم هست در سطح کشور که در فصل‌های مختلف سال صندوق‌های زنبور از یک ولایت به ولایت دیگر به گونه همکاری با دانداشت موجودات گل و فصل سال انتقال پیدا میکنه. بامیان فصل سرد زمستان صندوق های دولت های گرمسیر انتقال پیدا میتن.
زنبورداران بامیان امیدوارند با بهبود امنیت در کشور امکان گسترش بیشتر صنعت زنبورداری در کشور فراهم شود، چرا که استفاده از رویش مهاجرت با امنیت در کشور رابطه مستقیم دارد. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
با همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. سپاس که تا حال ما را همراهی کردید. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می‌خواهم. شام و شبتان بخیر.